الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و با سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همگی شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، کارشناس محترم برنامه‌مون، در خدمتشون هستیم و جناب استاد محمدی خدمت شما هم تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و شهادت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام رو به محضر همه دوستان تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
بسیار ممنون، متشکرم جناب استاد محمدی. به اتفاق جناب علی و عزیزان شنونده بشنویم سوالات امروزمون رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
حضرت علی علیه السلام در روایات شنیدیم که روزانه 1000 رکعت نماز میخوندن. من میخواستم یه مقدار توضیح بدن که این 1000 رکعت نماز چجوری بوده، چون اگه ما 1000 رکعت نماز رو تقسیم بکنیم 1060 که ساعت از 6 تقریبا 16 ساعت در روز طول میکشه. اگه در هر رکعتی 1 دقیقه طول بکشه نماز، حداقل تقریبا 16 ساعت میشه.
بسیار ممنون، متشکریم از این برادر گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی، سر این نمازهایی که در روایات ذکر شده معصومین علیه السلام میخوندن روزانه، مثل این مطلبی که برادرمون فرمودن که 1000 رکعت مثلا میخوندن، چیه و یا اصولا فرصت چنین زمانی وجود داره یا خیر؟
بله، چند نکته رو دوستان باید داشته باشن. نکته اول این که بله، در روایات ما داریم بعضی از ائمه علیه السلام مثل امیرالمومنین، مثل امام سجاد، حتی در نقل ها نسبت به افراد عادی هم داریم که در شبان روز اینها 1000 رکعت نماز خوندن.
بله.
و داریم که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر،
بله،
برای اینکه مطلب رو ثابت کنن در حضور عده‌ای که استبعاد می‌کردن، در حضور اونها این کارو کردن.
بله.
1000 رکعت نماز رو خوندن و دیدن که میشه این کار انجام بشه. منتها دوستان توجه داشته باشن که نمازهای مستحبی با نمازهای واجب فرق می‌کنه. کمش، کیفش در نماز واجب، خب نمیشه بدون سوره انسان نماز رو بخونه. حتما باید نماز هم داشته باشه، سوره داشته باشه، ذکر رکوع، ذکر سجده، آرامش بدن، چیزی از این قبیل. همه اینها در نماز مستحبی منتفی است. شما در حال حرکت میتونید نماز بخونید. ذکر رکوع با اشاره انجام میشه. ذکر سجده اونم به حد اقل که سبحان الله باشه. ذکر سجده همینطور. از خونم که مستحبات همه هست میشه، یک سلام فقط در آخر هست. به این شکل هر دو رکعت نماز تقریبا 1 دقیقه طول میکشه.
بله،
که چیزی قریب مثلا 500 دقیقه، کمتر از 10 ساعت، یعنی 600 دقیقهش میشه 10 ساعت.
بله.
انسان میتونه این 10 رکعت نماز رو بخونه، ضمن این که به کار هم لطمه نمیزنه. زمانی حضرت 1000 رکعت نماز میخوندن که به هر دلیل به لحاظ سیاست حاکم از جامعه منزوی شده بودن و اون فعالیت های اجتماعی سیاسی نمیتونستن داشته باشن. فعالیت های تولیدی داشتن.
بله.
تو نخلستان ها کار میکردن، زمین میکردن، یعنی چاه حفر میکردن. خب حضرت در حالی که داشتن نخلستان رو آباد میکردن و آب رو از این نخله به نخله دیگه میرسوندن، داره که نماز میخوندن
در همون حین کار،
در حین این که داشتن کار میکردن نمازشون رو میخوندن.
بله.
این تا آب از این نخله به نخله دیگه برسه 1 دقیقه 1.5 دقیقه مثلا وقت می‌خواست. تو این فاصله حضرت 2 رکعت نماز هم خونده بودن، هم کارشون می‌کردن هم نمازشون رو می‌خوندن. استبعادی نداره که مثلا 24 ساعت در 24 ساعت بخواد مثلا فرض بفرمایید که 500 دقیقه کمتر از 10 ساعت، خیلی کمتر از 10 ساعت میشه، یا هر فرض بفرمایید مثلا 600 دقیقه، یعنی 10 ساعت رو صرف نماز بکنه، زمین که کارش هم داره انجام میده.
بله.
بنابراین استعادی نداره. چنان که گفتیم که این کار افراد دیگری هم کردن. امام سجاد علیه السلام هم در شبان روز در روایت داره که 400 1000 رکعت نماز میخوند. مطلب دیگه که عرض میکنم اینه که بعید نیست که مراد از هزار، چنان که در خیلی از موارد هست که راویان این رقم هزار رو نقل کردن، مرادشون کثرت و مبالغه باشه.
بله.
ما در فارسی و در عربی همه جا داریم، مثلا میگیم که هزار بار گفتم، در حالی که شاید ده بار هم نگفته باشیم، ولی میگیم هزار بار گفتم که مطلب چنین است.
بله.
هزار بار به شما تذکر دادم که چنین نکن، چنان نکن.
مراد اینه که یعنی زیاد گفتم.
زیاد گفتم.
بله.
خواهد کثرت رو برسون. خواهد برسونی که امیرالمومنین علیه السلام بسیار نماز میخوند. اون کثرت و مبالغه در نماز حضرت رو برسون. البته یه احتمال هست که عرض کردم، این مشکل نداره که بپذیریم که در کنار این که به لحاظ عملی هم استقبال نداره. بله. مطلب سوم جرز میکنم دوستان اینه داشته باشن، طرف امام هست، فعلش قانون خداست، عملش عین حق هست، او هر کار که کرد او میشه عین حق. ممکنه کیفیت نمازی که امیرالمومنین علیه السلام و امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه ما میخوندن با کیفیت نمازی که ما میخونیم، که ایشون گفتن دو دقیقه کرده، دو دقیقه نمیکشه. بر فرض دو دقیقه هم بکشه، ایشون گفتن مثلا 16 ساعت، خب باشه 16 ساعت تا 24 ساعت، هنوز 8 ساعت دیگه وقت باقی است. عرض کردین در حال کار این کار رو انجام میدادن، جوری نبود که بخوان کار رو کنار بذارن فقط 16 ساعت در شبانه فقط نماز بخونن. کارشون انجام میدادن، نمازشون هم میخوندن. نکته که بعدی که عرض کردم اینه که اونها فعلشون خودش قانون هست. ممکنه نماز رو به کیفیتی میخوندن که همون که من عرض کردم یک دقیقه بیشتر نکشه، زمین که ما هم میتونیم این نماز رو به این شکل بخونیم، و اون وقت میشه 500 دقیقه که خیلی کمتر از 10 ساعت، مثلا چیزی قریب 8 ساعت خورده میشه. به هر حال هم به لحاظ عملی امکان پذیره، همین که دیگران این کار انجام دادن، و همین که عرض کردیم که این احتمال هم وجود داره که این اونچه که در روایت اومده گرچه فراوان هم هست، احتمال داره که حکایت این عدد عدد ریاضی نباشه. ما اعدادی رو داریم که اینها عدد کاملن، عدد مبالغه هستن، مثل 7، مثل 40، مثل 100، مثل 1000، در همه ادبیات هم هست.
دلیلی بر کثرت هم
یا اتمام هست یا کثرت هست. مثلا میگیم که 7 اقلیم را گشت.
بله.
یعنی همه دنیا رو گشت، در حالی که خب ممکنه اقالیم دنیا بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. 7 شهر عشق را عطار گشت. معنیش این نیست که مراحل عشق و اون کوچه پس کوچه های عشق فقط 7 است. یعنی تمام مراحل عشق رو طی کرد. به هر حال این عدد هم میتونه به این معنا باشه که اشکالی هم نداره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال برادر محترممون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
بذارستم میخواستم بپرسم که اینی که میگن امامای ما با یه تیکه نون غذاشون رو به سر میبردن افطار میکردن یا همون غذاشون بود، با اینکه الان میگن تمام مواد غذایی باید به بدنتون برسه و مواظب سلامتیتون باشین، میخواستم این دوتا در کنار هم منافات داره، چجوری ما در کنار هم قرار بدیم؟ آیا امامای ما اینطور بودن نبودن؟ برام توضیح بده. ممنون میشم ازتون. خداحافظ.
خب از این خواهر گرامی منم تشکر میکنیم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی در خصوص غذای معصومین و طعام اونها توضیحاتی مطابق با سوالی که خواهرمون فرمودن اگه لطف بفرمایید.
بله، این مطلب بیشتر در مورد امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و اوج این مطلب هم در زمان حکومت حضرت بوده. دوستان اینها رو با هم کاملا تفکیک بکنن که حاکم یه شرایطی زندگیش شرایطی داره، یک رفتاری باید مراعات بکنه که دیگران لازم نیست. ولذا اون چی که راجع به مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هم هست در دوران حکومت حضرت هست، از جمله در نامه 45 نهج البلاغه که حضرت به عثمان بن حنیف انصاری که در واقع استاندار حضرت در بصره بود.
بله.
چون در یه مجلس عروسی که حالا مجلسی بود بیشتر رؤسا و بزرگان و از کنم که ثروتمندان شرکت کردن و فقرا راهنمایی دادن، اونجا شرکت کرده بود. حضرت وقتی خبر بهشون رسید ناراحت شدن، نامه توبیخ‌آمیز نوشتن که من شنیدم شما چنین چنان کردی و من از شما انتظار نداشتم.
بله.
بعد در خلال نامه داره که و این لکل معمومن امامن، هر معموم یک امام داره، امامتون من هستم، تو باید من اقتدا بکنی، باید مثل من رفتار بکنی. علا و این لکل معمومن امامن یختدی بهی و یستزی او به نور علمه، که از او پیروی میکنه و از نور علمش بهره میبره. علا و این امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمری و من تومهی به قرصه. آگاه باشید که امام شما از دنیای خودش به دو جامعه کهنه بسنده کرده و به دو قرص نان، بیشتر از این دیگه غذا و چیزی نداره. بعد فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اما منو کمک کنید که بتونم شما رو نجات بدم، بتونم دستتون بگیرم، با پرهیزکاریتون، با تراش فراوانتون، با پاکدامنیتون و راستیتون من رو یاری بدید تا من بتونم شماها رو به مقصد برسونم. در مورد امیرالمومنین مطلب هست،
بله،
ولی اینکه در مورد همه ائمه علیهم السلام باشه نه. نکته دوم اینکه امیرالمومنین علیه السلام همینجوری نبود که اون چه در تاریخ هست، حتی زمان حکومتشون اینجوری نبود که هیچ غذای دیگه نخورن، چون که در روایت داریم که حضرت غذاهای مثل سرکه، روغن، کدو، حتی فالوده که شاید مثلا نوع حلوا باشه، البته این فالودهای این فالودهای مرسوم امروزی که قاعدتا نباید باشه،
تو عرف عرب اون زمان منظور،
بله، در بعضی از نقلا داریم که ایرانی ها برای حضرت فالوده بردن، در روایت اینجوری داره که حضرت فرمود این به مناسبت چیه، گفتن که امروز نوروزه،
بله،
و ما برای نوروز عید گرفتیم. حضرت فرمود کل یومنا نوروز یا نیروز، بله، هر روز ما نوروز باشه که مثلا، بله، از این غذاهای شیرین بیارید یا بخورید. بله. به هر حال اینجوری نیست که حضرت دیگه اصلا غذاهای دیگه نمیخوردن، بله، غذای رسمی و عادیشون همون دو تا قرص نان جو و گاهی هم خورششون هم نمک بود، بله، و گاهی مثلا شیر و چیزی از این قبیل. مثلا بعد این که وقتی که میان انسان بدن انسان نیاز به انواع ویتامین ها داره، معنیش این نیست که حالا باید حتما غذاهای رنگارنگ و متنوع و نمیدونم فانتزی به قول امروزی ها باشه تا، بله، ویتامین تامین بشه. در همین کدو که حضرت گاهی کدو خام میخورد، بله، انقدر ویتامین ها هست که ما خبر نداریم. حضرت اون زمانی که داشتن در هم زمان انزواشون که خانه نشین بودن، داشتن چا هفت میکردن، بعد از غلامشون پرسیدن غذایی داریم، عرض کرد نه یا امیرالمومنین، فقط یه کدویست که من پختم، کدوی خالیست که پختم. حضرت فرمود همونو بیار. در حالی که حضرت خسته بودن از اون نقبی که هفت کرده بودن، آب زیادی هم که اومده بود بیرون، اومد دستشون به همون آب شستند و همون کدوی خالی رو با دست خوردن. بعد هم که شکمشون سیر شد، فرمودن که چقدر بده که انسان بخواد بخاطر این شکمی که با یه تیکه کدوی تنها سیر میشه بخواد مرتکب گناه بشه و مرتکب حرام بشه. به هر حال
یعنی استاد، رژیم غذایی مناسب لزوما به معنی رژیم غذایی گران قیمت نیست.
همینطور غذاهای مثلا چرب و نرم، چرب و شیرین و نمیدونم اینا، شما خیال میکنیم که اینا ویتامین بیشتری داره، نه خیر، اینها ضرر بیشتر،
اینا کمتر هم باشه
ضرر بیشتر داره. غالبا ویتامین ها در همین غذاهای ساده، مثلا ما نان جو رو شاید وقتی حالا باز نه، اون قدیم که نان جو خب خیلی قابل توجه نبود، کسی نان گندم میخورد مثلا غذای فانتزی محسوب میشد، اما حالا امروز باز برعکس شده،
بله.
ولی هم اگه الان بخواد از لحاظ غذا شناسی بررسی بشه، میبینید که انواع ویتامین ها و انواع پروتئین ها و چیزهای دیگه تو همین نان جو هست، مخصوصا که نان جو هم بود که با سبوس بود، سبوس نگرفته بود،
به قول معروف ویتامین های گروه B اینا توی،
آره، حالا اون دیگه غذا شناسی بود دیگه، به هر حال این چیزا بود. پس لازمش لزوما اینجوری نیست که اگه غذا ساده شد دچار انسان دچار کمبود ویتامین بشه، بلکه به نظر ما میاد ما بیشتر دچار زیادی ویتامینیم،
بله،
چربی و نمک و نمیدونم انواع چیزایی که انسان‌ها دچارش هستن از این طرفه نه از اون طرف. اگر هم کم بودی ویتامین هست، به خاطر اینه که اون غذاهای دیگه‌ای که خوردن نظام بدن رو مختل کرده. ولی زاش ما می‌بینید که افرادی که در دنیا پیدا میشن که اینها رژیم‌های غذایی خیلی خاصی دارن، مثلا فرض کنید با یک دانه بادام،
بله،
در شبانه روز سر می‌کنن، یا حتی کمتر از اینها با یه خرما هیچ مشکلی ندارن، به لحاظ جسمی اینها هیچ مشکل کمبودی در جسمشون نیست،
بله،
بنابراین غذای ساده سلامت و طول عمر بیشتری برای انسان ایجاد میکنه، چنانکه زاهدان و مسلمان هایی که زهد میورزیدن یا اینها بدن سالمتری داشتن و طول عمر بیشتری داشتن. یا مرتضان هندی که غذاهاشون بسیار ناچیز و کم هست، میبینید که به لحاظ جسمی اینها قدرت جسمی بیشتری دارن. و مطلب بعد که در واقع متمم همین هست، عرض کنم که همین کم غذایی و همین سختی و خشونت قضا باعث استقامت بیشتر میشه.
بله.
خود امیرالمومنین علیه السلام تو همین نامه‌ای که من اشاره کردم این مطلب رو توضیح میدن، میفرمایند که ممکنه کسی پیدا بشه که بگه خب علی بن ابی طالب که قضاش اینه، چطور میتونه به جنگه؟
بله.
به تعبیر این قهر محترم چطور ویتامین وجودشون تأمین میشه؟
بله.
بعد یه مثال خیلی زیبا میزنم و فرمان اینجوری نیست که هر کسی غذای بهتری داشته باشه مقاومت و صلابت بیشتری هم داشته باشه، برعکسه. فرمایش حضرت اینه: و که انی به قائل و کم یقول، گویا میبینم که گوینده از شما میگه که اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب، اگر غذای علی ابن ابی طالب این باشه، فقط قعد الضعف و انقتال الاقران، در این صورت ضعف او رو فرا خواهد گرفت، دیگه نمیتونه در نورد و هماوردی با شجاعان مقاومت بکنه و بجنگه، باز میماند از این که بتونه با شجاعان بجنگد. فقط قعد به ضعف و انقتال الاقران، ضعف او رو خانه نشین خواهد کرد که نتونه با هماوردانش بجنگد و منازلت شجعان یا شجاعان، نمیتونه با شجاعان در بیفته. بعد حضرت پاسخ میدن: الا و ان شجره البریه اصلب اودن و روات الخزرته عرق و جلودن. آگاه باشید درختان بیابانیش آب نمیخورن، کود ندارن، نمیدونم اون مواد لازم بهشون نمیرسه، چوبشون سختر و مقاومتر است، در حالی که درختانی که کنار جویبار و همیشه آب اونها میرسه پوستشون نازکتره. و در دانش همین که درختان بیابانی که با باران سیراب میشن آتش چوبشون شعله ورتر و پردوامتره. بنابراین اینجوری نیست که شما خیال کنید که هر جا که غذا بیشتر باشه و چرب و نرمتر باشه اون صلابت و مقاومت هم بیشتر. حالا این مواردش در خارج هم فراوان هست. این هم یک نکته که بنابراین از پاسخ خود حضرت هم به دست میاد که اینجوری نیست. نکته بعدی که عرض میکنم که این در واقع هم سوال هم پاسخ این سوال هم پاسخ سوال قبلی که ما این نکته رو اشاره نکردیم، بعید نیست که اینها از کرامت های حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین باشه.
بله.
همون گونه که اونها عرض کنم که تیل عرض داشتن، بعید نیست که بتونن در یک زمان محدودی کارهایی بکنن که دیگران نمیتونن انجام بدن.
بله.
بعید نیست که این هم جزء کرامت‌های حضرات معصومین باشه که این هیچ استبعادی نداره و از این کرامت‌ها در زندگی ائمه معصومین علیهم السلام فراوان مشاهده
یعنی
میشه.
یعنی خرق عادت به قول معروف، خارق عادت.
بله. هم کرامت در واقع هم معجزه، منتها معجزه‌ای که همراه ادعا نباشه.
بله.
اگر خرق عادت همراه ادعا باشه، حالا چه ادعای امامت چه ادعای نبوت، اصطلاحا همش می معجزه.
بله.
اما اگر همراه ادعا نباشه، حالا چه از طرف پیغمبر باشه، چه از طرف امام باشه، چه از طرف غیر این دوتا باشه، بهش میگیم کرامت.
بله.
یعنی خرق عادت الهی که یکی از اولیاء خدا انجام میدن، اصطلاحا همش میگیم کرامت. بله، میتونه از زمره کرامت‌های معصومین علیهم السلام هم باشه که این نکته هم تو که عرض کردم در سوال قبلی هم میتونه مطرح باشه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهره محترم. با ما همراه باشید با ادامه سوالها و ادامه پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
میخواستم بپرسم که ما تو این کتاب ها میخونیم که در زمان پیامبر اصحاب از ایمان بالایی برخوردار بودن و خیلی از کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌دادن که نشان از ایمان بالاشون بود. چطور میشه که بعد از رحلت پیامبر این ایمان‌ها از بین میره و اون عهدی رو که در عید غدیر بسته بودند رو بهش وفادار نمی‌مونن و پیمان شکنی می‌کنن؟
تشکر می‌کنیم از این برادر محترممون به خاطر تماسشون. جناب استاد محمدی، چه ویژگی در زمان پیامبر و خود شخصیت پیامبر وجود داره که اصحاب در زمان ایشون از ایمان بالاتری برخوردار هستند و بعد از ایشون این ایمان کمتر میشه و به قول این برادرمون حتی به اون عهدی که در قدیر بستن پشت میکنن، استدعا میکنن؟
بله، چند مطلب مهم اینجا وجود داره که دوستان حتما عنایت خواهم فرمود. مطلب اول این که نمیشه گفت که حالا مثلا بعد از رسالت پیامبر مسلمان‌ها دست از ایمانشون برداشتن.
بله
گاهی در فراز نشیب‌های زندگی اشتباهاتی کردند. اشتباه هم اشتباه بسیار بزرگی بود. اگه انصار میدونستن که چه اشتباهی دارن میکنن، اگر قطعه میشدن این اشتباه رو نمیکردن.
بله
مهاجرین اگه میدونستن چه کلاهی در سرشون میره، هرگز اون کارا رو نمیکردن. میخوام عرض کنم که اینجوری نبود. حالا عالمن آمدن بخوان موضع گیری بکنن، حرفی بزنن که بگن باشه ما ایمانمون رو سر این بیعت گذاشتیم،
بله
آخرتمون رو، دینمون رو، قرآن و پیغمبر رو همه رو سر، نه فکر میکنم کار مهمی نیست. حالا امیرالمومنین میخواد حاکم باشه یا کسی دیگه از اصحاب میخواد حاکم باشه چه فرق میکنه؟ در اسلام که ما برای حکومت حسابی باز نکردیم، ما که ریاست طلب مثلا نیستیم.
بله
امیرالمومنین که ریاست طلب نیست. بعضا میگفتن اگه شما دیروز اومده بودی خب به شما ما رأی میدادیم. کاش زودتر میگفتید. از آن میفرمود یعنی بدن پیامبر رو زمین میذاشتم، دفن نمیکردم، تجهیز نمیکردم، دنبال پست مقام میافتادم. هنوز پیامبر دفن نشده من بیام در خونه شما بگم که یادتون نره که در قدیر چی گذشته؟ خب این که درست نیست.
بله
منظورم اینه که فکر میکنم کار مهمی نیست،
اهمیت حکومت جو برای
شما گفتن حالا اگه شما زودتر میوادیم ما به شما رأی میدادیم. تازه برای شما که خیلی مهم نیست.
بله
شما که خیلی دنبال این حرفا نیست. این یه نکته که این نکته رو شاید بعدا بیشتر توضیح دادیم، اگر توضیح ندادم پس این نکته رو دوستان محور مهمی بدونن.
بله.
تو پاسخ این سوال و حوادثی که رخ داده، اون بصیرتی که امروز ما در مردم میبینیم، اون عمق بینشی که امروز در مثلا ملت ما وجود داره اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست. این که امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی رحمت الله علیه در اون وصیت‌نامه الهی سیاسیشون نوشتن که من به جرأت ادعا میکنم که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیامبر و از مردم عراق در زمان امیرالمومنین و امام حسین بهتر بودن، واقعا اینجوری است.
بله
این عمق بینش و این بصیرت عمیقی که مردم ما امروز دارن این که در اون زمان نبود که.
بله
گفتن خب چه اتفاقی افتاده، چه فرق میکنه؟ اتفاق نیفتاده که همون دین هست، همون پیغمبر هست، حالا میخواد حسن نماز بخونه، حسین بخونه.
بله
این نکته مهمی است که حالا شاید بعدا بهش بیشتر پرداختیم
ان شاء الله.
نکته دوم این که دوستان نداشت باشن که سطح ایمان اصحاب متفاوت بود. جو نبود که همه اصحاب، همه صحابه ایمانشون در یک حدی باشه. نباید ما فکر کنیم که همه اصحاب به اندازه امیرالمومنین، حتی نه به اندازه مثلا فرض فرمایید ابوذر و سلمان ایمان داشتن، اصلا قابل مقایسه نبودن.
بله
اصلا قابل مقایسه نبودن. حوادثی که در زمان خود پیامبر رخ داد این مطلب رو کاملا روشن میکنه. من به دوستان حادثه تاریخی دوستان رو تنبه میدم و متذکر میشم. در جنگ احد دوستان میدونن که یاران پیامبر 1000 نفر بودن، مسلمان هایی که در جنگ میخواستن شرکت کنن 1000 نفر بودن. به خاطر برگشتن عبدالله بن ابی که رئیس منافقین بود 300 نفر از دستت را برگشتند.
بله.
یاران حضرت رسید به 700 نفر. وقتی جنگ داغ شد پیغمبر اونجا داشت میجنگید، پیغمبر مجروح شده بود، در خدمت پیغمبر بودن، همه پیغمبر رو ول کردن در رفتن، پیغمبر رو تنها تو معرکه گذاشتن و فرار کردن. دوستان مراجعه بکنن به منابع معتبر اهل سنت، در صحیح بخاری اومده که فقط 12 نفر همراه پیغمبر موندن. یعنی از 700 نفر مسلمان صحابه پیغمبر 12 نفر، تو بعضی از نقل‌ها ما داریم چند تا اینم به نقل‌های ما کمتر از این موندن. امیرالمومنین موند، ابو دجان موند که اونم به شهادت رسید، اون خانم به نام نصیبه که رفته بود برای پانسمان و آب آوردن، ایشون و پسرهاش موندن که پسرهای اونم به شهادت رسیدن. خب مسلمان‌ها کجا رفته بودن؟
بله
نه بعد از رحلت پیامبر، در زمان حیات پیامبر 700 نفر صحابه پیامبر با اینکه پیامبر رو می‌دیدن که در وسط دشمن از هر طرف رو حمله می‌کنه، اینها فرار کردن. بعضیشون تا 3 روز بعدم پیداشون نمی‌شد.
بله.
همون که بعدا هم به حکومت رسیدند و اینها، بعضیشون تاریخ ها رو دوستان تاریخ طبری نگاه کنن، تاریخ معتبر اهل سنت رو نگاه کنن، آنچنان فرار کردن، بعضیشون مستمسک به فکر این افتادن که بریم به ابو سفیان پناهنده بشیم.
بله
که ماها رو مثلا بعد از حالا که جنگ تموم شد اینجوری نه که حالا درجات ایمان اصحاب مساوی باشن. این حادثه بود من خدمت دوستان عرض کردم. از این حوادث زیاد هست. در عرض کنم که سوره مبارکه جمعه دوستان اون آیه رو مطالبه فرمایید که و اداره او تجارتن او لحوان فضو الیها و ترکوک قائما. وقتی لحو میبینن، بازرگاه تجارت میبینن، پیامبر تو رو، پیامبر رو در حال خطبه خواندن در نماز جمعه، پیامبر داره خطبه میخونه. از کنم که دهه کلبی از شام برگشته، وقتی برمیگشت مال تجارهایی که میآورد رو با تب مثلا اعلام میکرد من برگشتم و مال تجارهای جدید مثلا آوردم. پیامبر در روز جمعه داره نماز جمعه میخونه، مسلمان ها پای خطبه پیغمبر نشستن، شنیدن صدای طبل و برگشتن کاروان همان و فرار کردن، در رفتن همان. باز به نقل طبری و دیگر منابع معتبر اهل سنت 12 نفر بیشتر پای خطبه پیغمبر نموندن،
همه رفتن به سمت اون تجارت،
همه رفتن به خاطر تجارت. آیه قرآن فرماید وقتی که لهوی میبینن که همون طبل زدن باشه،
بله،
یا تجارت میبینن، ترکوک قائما، تو رو اونجا سرپا نگه میدارن در حال خطبه خواندن و ول میکنن میرن.
بله،
اینا اصحاب پیامبر بودن دیگه، اینا همشون مثل هم باشن،
در یک سطح نبودن،
در یک سطح باشن. از این نمونه ها خیلی زیاد هست. در جیش اسامه پیامبر فرمود لعن الله من تخلف جیش اسامه، لعنت خدا بر کسی که از جیش اسامه تخلف کنه. بعضی ها رو به اسم فرمود برید تو سپاه اسامه. چه مقدار تخلف کردن؟ چرا این جیش این سپاه حرکت نکرد؟ چرا اینقدر تعلل کردن تا پیامبر از دنیا رفت؟ بعد هم برگشتن که اون جیش نرفتی، اون نیرو اعزام نشد.
بله،
کیا تخلف کردن؟
بله، یعنی از همون زمان پیامبر این کم ایمان
تخلف خود بوده. بله، این نمونه های تاریخی هم مطلب رو ثابت کنه. چه حالا فقط بعد از پیامبر این اتفاق افتاده باشه. پیامبر در بیماریشون که در اواخر عمرشون قلم و دوات طلب شدن، همه منابع نوشتن، شیعه و سنی نوشتن. خب چی گفتن؟ نگفتن حسبنا کتاب الله العیاذ بالله ان الرجل لیحجر.
بله،
این مرد داره هزیان میگه العیاذ بالله.
این تو خود منابع اهل سنت هم ذکر شده.
بله بله بله، من تا اونا گفتن که قال کذا و کذا.
بله
دیگه، خب واقعی نشه، اصلا شرمش میاد. پیامبری که خدا دربارش میفرماید لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
بله،
سخنی جز وحی الهی نمیگه، از روی هوای نفس سخن نمیگیم، چون داره هزیان میگه. ولی تو منابع اهل سنت هم هست. بنابراین اونجا علم شنگه به پا میکنن، پیامبر میگه دوات و کاغذ بیارید که من مطلبی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. میگن نه، بعدم سر و صدا و در با این جسارت با این صراحت در بستر پیامبر این حرفا رو میزنن. وقت شما مثلا بعد از جهلت پیامبر میگید چطور بود که اینا به حرف پیامبر در قدیر عنایت نشدن.
بله،
این موارد، حالا من بعضی از موارد شرح کردم، در صلح حدیبیه، در تقسیم غنایم، عرض کنم که غزوه حنین و جاهای دیگه، دوستان برام تاریخ مطالعه بکنم ببینن چه اعتراضهای زشت و بدی نسبت به ساحت مقدس پیامبر.
بله،
اون آیه قرآن که میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در شأن نزولش داره که زبیر بن عوام با یک مرد انصاری با یکی از اهل مدینه سر این که حالا اول چون مرش زبیر بالاتر بود، مرش اون پایین‌تر بود، که اول مرش زبیر آب بخوره بعد به مرش اون انصاری برسه، یا برعکس، با هم دعواشون شد در خدمت پیامبر. پیامبر بر اساس سنتی که همون زمان وجود داشت، الان هم وجود داره، که میگن اول زمین بالا بخوره بعد بیا زمین پایین. حکم کرد، اون مرد گفت که یا رسول الله، خب معلومه که شما به نفع پسرعمتون داره حکم میکنه.
بله، اینقدر گستاخانه با
پیامبر خدا رو میگه شما داره پارتی بازی میکنی، به نفع پسرعمت داری حکم میکنی. بله، این نمونه ها رو اگه دوستان تو تاریخ بخونن، وقت ذهنیتشون تلطیف و تعدیل میشه.
بله،
نسبت به اون تصوری که، بله، متاسفانه برادران هست سنت ما میگن که همه اصحاب در یک حد تقریبا بودن، همشون مجتهدن، همشون عادلن، نمیدونم همشون، و هر کدامشون اختلاف بکنی درسته، در کنار قبرستان احد در گذشته بود، امسال خوشبختانه نبود. بله، یه نفر داد میزد میگفت فرقی بین وحشی که حمزه سید و شهدار به شهدار رسید رسون، و پیغمبر بهش گفت برو که من تو رو نبینم دیگه.
بله،
جلو چش من حاضر نشد، چون گفت فرق بین وحشی و بقیه صحابه پیامبر نیست. کسی که تا آخر عمرش از شراب خوری دست بر نداشت، در حال دائم الخمر بود.
بله،
بعد از اینکه مسلمان هم شد، بخاطر بعضی مسائل سیاسی هوایشون رو داشتن، ولی رفت شام، اونجا همیشه دائم الخمر بود، تو بر اساس همین افراط در شرب خمر هم از دنیا رفت. ایشون داد میزه همه زائرینی که رفتن اونجا دیدن یادشون میاد، دوستانی که اونجا یه بار دوبار هم نبود، هر کس هر روزی که رفت باشه بارها شنیده بود. گفت فرقی بینه وحشی و مثلا حمزه سید الشهدا نیست، هر دو صحابه پیامبران.
بله
حمزه سید الشهدا با وحشی قاتلش فرقی با هم ندارن. نه این اعتقاد رو ما نداریم، ما معتقدیم که اصحاب پیامبر با هم فرق می‌کردن، بعضی از اصحاب پیامبر از منافقین بودن،
یعنی حتی ایمانی هم نداشتن در
واقعا منافق بودن. این منافقین مدینه کجایی؟ اونا اصحاب پیامبر بودن، در جنگ‌ها همراه پیامبر بودن، در نماز پیامبر شرکت می‌کردن.
بله
یکی دو تا هم که نبودن، روز به روز هم توطئه‌هاشون عمیق‌تر می‌شد. در جنگ احد من درس کردم یک سوم سپاه پیامبر به خاطر نفاق برگشتن. وقت در اون اواخر یه وضع خیلی خطرناکتر شده بود، اینها منسجمتر شده بودن، تشکیلات دقیق‌تری رو طراحی کرده بودن، کسانی که اومدن مسجد زرا رو در مقابل مسجد قبا ساختن.
بله
یعنی پایگاه سیاسی اجتماعی مذهبی ساختن که با مسجد با در مقابل مسجد بیستن و برای مسجد وارد جنگ بشن. اینا روز به روز منسجمتر میشن، اصحاب پیامبر بودن.
بله
متأسفانه این تصور که ما بیم هر کس ولو دو ساعت خدمت پیامبر رسیده این عادل است و نمیدونم با بقیه اصحاب پیامبر فرق نداره، این خلاف قرآن، خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف روایات و خلاف تاریخ. نمونه‌ای که من عرض کردم اینو کی این کارا رو می‌کردن؟ کیا بودن که پیامبر رو رها کردن در حال خطبه خوندن و نص قرآن دیگه اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بابا بیاد پیش خدا، خدا بهش پیش خداست بهتر از این تجارت از این.
بله
خب این چی بوده، کیا بودن؟ اون آیه که خوندم که قسم به پروردگارت ای پیامبر که اینها ایمان نیاوردن مگر اینکه در مشاجره تو رو حاکم قرار بدن، بعد هم که حکم کردی دیگه تو نفس خودشون تسلیم باشن.
بله
خیلی خب این نمونه هایی بود که عرض کردم. این هم یک مطلب. مطلب دیگه که عرض میکنم اینه که دوستان اون قدرت انگیزه های سیاسی رو کم نگیرن. این انگیزه های سیاسی آنچنان قوی است که هیچی در مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه.
بله
نه حتی اون چیزهایی مثل پدر و فرزندی. هارون به پسرش مأمون، هارون میگفت که حق با اهل بیته.
بله.
مأمون بهش میگفت اگه حق با اهل بیته چرا شما حق و حقدار نمیدی؟ میگفت الملک و عقیم.
بله
حکومت عقیمه، بچه‌ای نداره، تو هم که فرزند من هستی، اگر من ذره احساس بکنم که به حکومت من چشم داری چشماتو در میارم.
بله
میکشمت.
این انگیزه سیاسی همون خب به جاه و مقام هستش. بنابراین
حالا خود انگیزه سیاسی،
بله
این که انسان به قدرت برسه، این انگیزه های سیاسی آنچنان پر انرژی و پر قدرت هستن که همه چیز رو له میکنن.
بله
سرش کردم دیگه از فرزند عزیزتر برای انسان هیچ نیست.
بله
چه مقدار شاهان فرزندانشون رو کور کردن، چه مقدار فرزندان پدرشون رو کشتن، تاریخ دوستان مطالعه بکنن.
بله
ببینن که این انگیزی سیاسی چه کارها که نمی کنه. از پدر و فرزند که به هم نزدیکتر ما کسی نداریم. بنابراین دوستان توجه داشته باشن وقتی این انگیزی که تو کار اومد خیلی چیزها رو از بین میبره.
بله
خیلی حقایق رو دگرگون میکنه و این انگیزه هم واقعا پرقدرت وجود داشت. منتها این نیاز به تأمل در تاریخ و دقت در تاریخ داره. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که اینجوری نبود که حالا این حوادث یک شبه رخ بده. که مثلا بعد از رحلت پیامبر مسلمان‌ها یه مرتبه ببینن که خب حالا چیکار کنیم؟ کسی هم شما رهبری هم که نداریم، پیغمبرم که در این زمینه کاری نکرده. الان ظاهر منابع برادران ما از اهل سنت اینجوریه که پیامبر به کسی وصیت نکرد، کسی جانشین خودش تعیین نکرد. بعدم مسلمان‌ها بعد از رحلت پیامبر دیدن که اگر هر چه سریع‌تر دست به انتخاب حاکم نزنن، ممکنه اسلام متلاشی بشه، ممکنه اسلام ضربه بخوره. قربتاً الی الله اومدن با سرعت قبل از اینکه پیغمبر حتی دفن بشه، اومدن این مسئله رو حلش کردن. اما حقیقت این نیست.
بله.
حقیقت این نیست که مسئله حل نشده باشه. این در واقع اهانت به پیامبر هست. که ما بگیم ابوبکر خلیفه اول دلش به حال اسلام سوخت و برای بعد از خودش جانشین تعیین کرد که وقت مسلمان‌ها ضربه نخورن، ولی پیامبر دلش به حال اسلام نسوخت.
بله.
یا بگیم بینش سیاسی ایشون مثلا از بینش سیاسی پیامبر بیشتر بود. اون تشخیص داد که حتما باید جانشین باشه، یا خلیفه دوم بعد از خودش شورای رو مشخص کرد، گفت اینا رو 3 روز تو یک اتاق حبس کنید، یک نفر انتخاب کنه، اگه انتخاب نکردن همشون رو گردن بزنید. یعنی یه شورای مشخص کرد، گفت باید بین 6 نفر یه نفر انتخاب بشه، خودشون انتخاب بکنه، اگه نکردن چنین کنید. اگر 3 نفر یه طرف بودن، 3 نفر یه طرف، اون 3 نفری که نمیدونم عبدالرحمن توشون نیست رو گردن بزنید. اگر 4 نفر یه طرف بودن، 2 نفر یه طرف، اون 4 نفر نمیدونم. از این حرفا زیاد، یعنی ایشون نگران بود که نخونه بعد از ایشون بخواد جامعه دچار مشکل بشه. وقت پیامبر نگرانی ها رو نداشت؟ نه، قطعا پیامبر هم نگرانی داشت. پیامبر هم تعیین کرده بود، حالا قدیر یکی از مواردش بود، از روز اولی که پیامبر مبعوث شد جانشین بعد از خودشون معرفی کرد در یوم الدار، یوم الانذار، تا آخرین لحظات که داشت به شهادت میرسید فرمود قلم و دوات بیارید که چیزی بنویسم که بعد از من دیگه شما گمراه نشید و با هم دچار اختلاف نشید. این ادامه داشت بارها و بارها، نه یک بار، نه دوباره، نیتارکم فیکم مستقلین، بارها و بارها. اما یک نقشه های از قبل طراحی شده بود، مخصوصا سال آخر که پیامبر خبر از رحلت خودشون دادن، در سخنرانی که در موارد مختلف داشتن، در عرفات پیامبر یک سخنرانی مفصل دارن که در تاریخ هست، اونجا گفتن که بسا که من سال آینده در بین شما نباشم، شما سال آینده حج رو بدون من برگزار کنید. از این صحبت های پیامبر فهمیدن که پیامبر سال آخر عمرشون هست.
بله.
حجۃ الوداع هم اسمون حج بود اینها. ولی اونا در منا نشستند و نقشه رو طراحی کردن که بعد از رحلت پیامبر حکومت رو قبضه کنن، و اون نقشه هم مو به مو اجرا شد. این گزارشاش در منابع ما هست، من منابع اهل سنت رو از این نظر بررسی نکردم، اما در منابع ما روشن هست اینها کیا بودند و اون پیمانی که امضا کرده بودند چگونه بود. فکر کنم در جلد 38 بهار الانوار باشه، اگه اشتباه نکنم 37-38 بهار الانوار اسناد این قضیه هست، در موارد دیگه هم در منابع ما هست. بنابراین مسئله نه اینجوری نبود که حالا یک شب اتفاق بیفته، اونم به اون شکلی که در منابع تاریخی اومده که مثلا به افراد خبر دادن که انصار در سقیفه جمع شدن دارن راجع به حکومت بحث میکنن، اینها با سرعت خودشونو برسونن به سقیفه، بعد هم در سقیفه جو سیاسی رو جهت بدن در اون سمتی که خودشون میخواستن. نه اینجوری نبود، از قبل همه اینها حساب شده بود.
بله، پیش بینی
و طراحی شده بود.
بله.
نکته آخر که نیاز به بحث بیشتری داره، بحث ایمان و بصیرت و اون سطوح ایمان و بصیرت.
بله.
این مطلب به نظر من مطلب خیلی مهمی است، چون اکثر این سوال‌ها که تو ذهن رفقا پیش میاد، تو ذهن دوستان شنونده پیش میاد که ما زیاد دیدیم، بر اثر مقایسه بین خودشون و مردم اون زمان هست. یعنی علم و آگاهی و معرفت و بصیرت و اینها همه رو اونها رو مقایسه میکنن با خودشون، در حالی که واقعا اینجوری نبوده.
بله.
اگه انسان دقت کنه میبینه که این عمق بینشی که مردم زمان ما دارن، افراد عادی زمان ما از خواص اون زمان آگاهیشون و بصیرتشون بیشتره.
بله.
این خود به خود مشخص میکنه. خب اینا شما خیلی راحت میگید اگه ما الان بودیم، اگر ما را قطع قطع میکردن هرگز موضع جز دفاع از امیرالمومنین اتخاذ نمیکردیم و حق با شماست. اگر این بصیرت اون زمان هم وجود داشت واقعا همینطور بود. شما تاریخ مطالعه کنید، انصار غالبا آدمای خوبی بودن، اکثر غالب اتفاقشون آدمای خوبی بودن، همون هم که در سقیفه جمع شده بودن، اینا غرضشون ایستادن در مقابل امیرالمومنین نبود.
بله.
اغراضشون این بود که متحد باشن، از بین خودشون یک فردی رو مشخص بکنن که اگر بنا شد امتیازی بگیرن اونها مثلا ضربه نخورن، چون به هر حال این اختلاف بین مهاجر و انصار، این اختلاف ده ها بلکه صدها ساله بوده. اینها از دو تیره کاملا مجزا هستند، عرب قحطانی و عرب عدنانی، عرب جنوبی و عرب شمالی. اینها سالها ده ها بلکه صدها سال بود که با هم مقابله داشتن. در طول تاریخ اسامی عوض شده.
بله.
یه موقع اسم مضر روش گذاشتن، یه موقع اسامی عوض شده، ولی حقیقت یکی بود. این اختلاف طولانی بوده. حالا اومدن کنار هم به عنوان اصحاب پیامبر که یک گروه شدن مهاجر، کسانی که از جنوب، از مدینه، از مکه اومدن به مدینه که شمال مکه واقع شده، و یه دست هم جا اهل همون شمال که اهل مدینه باشن. اینها بعد از بعثت پیامبر اومدن کنار هم، در حالی که سالهای سال در مقابل هم بودن.
هنوز اون تعارض تاریخی وجود داشت.
اون تعارض تاریخی وجود داشت، اون اختلاف ها وجود داشت. این اختلاف های تاریخی درگیری ها خوب بود. انصار گفتن که ممکنه مهاجرین حق ما رو ضایع بکنن، پس بیاید ما یه موضع سیاسی واحد اتخاذ بکنیم، بیایم مشورت کنیم که چیکار کنیم، حالا که پیغمبر از دنیا رفته ما چیکار کنیم. ولی خب بیاید اومدن از این موج استفاده کردن و موج سواری کردن در واقع، و از این موجی که انصار ایجاد کرده بودن اونها استفاده کردن. بنده معتقدم که اگر انصار 1% احتمال این مسائل رو میدادن هرگز این کارو نمی‌کردن.
بله.
تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها دوستان نرد فرمان اونجا وقتی رو به انصار میکنه شما میفهمید شما حامیان پیامبر بودی، شما از پیامبر دفاع کردید، چتون شده؟ چرا حالا به اینجا رسیدید؟ اینا واقعا حامیان پیامبر بودن، حامیان اهل بیت پیامبر بودن.
بله.
منتصرشون کلا رفت. اون بینش و اون بصیرت رو نداشتن که بگن که این موضع‌گیری سیاسی در آینده به کجا منتهی خواهد شد.
بله.
ولی خیلی راحت میگفتن خب چه اتفاقی افتاده؟ طوری نشد که چه فرق می‌کنه که حالا کی باشه، مثلا حاکم کی باشه، چه فرق می‌کنه که چیزی باشه؟ دیگه تصور نمی‌شن اگه فرق نمی‌کرد که امیرالمومنین اعتراض نمی‌کرد.
بله.
اگه فرق نمی‌کرد اصحابی که بینش و بصیرت عمیقی داشتن مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل عمار یاسر، اینا اعتراض نمی‌کردن. اگر انصار متوجه بودن که چه کلاهی سرشون میره،
بله،
و کجا دارن میرن، هرگز سقیفه‌ای رو ایجاد نمی‌کردن.
بله.
و مهاجرین هم همینطور.
بله.
مهاجرین هم البته خیلی مخالف بودن، اینا داشتن دوستان یه جو ایجاد شد. جو با توجه به اون طراحی و نقشه‌ای که از قبل وجود داشت، رعب و وحشت و فشار و نمیدونم اون شوک رحلت پیامبر که به جامعه وارد شده بود و بسیاری از افراد تو شوک بودن. این اتفاق رو ما در زمان امام رحمت الله علیه دیدیم. منتها خب این نظام الهی بود، مردم بینشون خوب بود و اون مکانیزم حکومت در نظامات طوری طراحی شده بود که زود خلا پر شد. وگرنه واقعی اینه که بعد از رحلت امام رحمت الله علیه یک شوکی به جامعه شد، امیر به جامعه وارد شد. خب این شوک و این همه دست دست هم داد به اومدن و از این صحنه ها استفاده کردند و به هر حال این تفاوت در بینش، بصیرت و در تحلیل های افراد هم بسیار مهمه. اینها رو در تاریخ انسان به وضوح میتونه مشاهده بکنه. وقتی که مقایسه میکنه موضع‌گیری سلمان رو مثلا با سعد ابن عباده رئیس انصار، سعد هم شخصیت بزرگی است، البته سعد هم معترض بود و بیعت هم نشد و از سر اعتراض هم از مدینه از کنم که هجرت کرد به سمت شام، تو وسط راه اونجا ترور شد، بعد اون تیری که به سعد ابن عباده رئیس انصار هم اون کسی که سریف رو به وجود آورد یه تیری بهش خورده بود یا دو تا چوبه تیر به بدنش بود، تو خطشر از قول جن نوشته بودن که رئیس انصار رو مطمئن وادی گیر آوردیم و ترورش کردیم.
بله.
حالا این جنها ظاهرا جنهای انسانهای جن نما بودن.
بله.
و هر حال سعد ابن عباده هرگز بینش سلمان فارسی رو نداشت.
بله.
و دیگر اصحاب همینطور. این نکته مهم نیست که حالا دیگه الان وقت تموم شده.
بله.
من توصیه میکنم دوستان رو که این تفاوت در بینش صحابه، ایمان صحابه، در روایت هم داریم که اگر ایمانی که سلمان داشت اگر ابوذر خبر میداشت اون رو میکشت.
بله.
ابوذر سلمان رو میکشت اگر اون عمق بینش و اون تفاوت ایمان او رو خبر داشت. ایمان ها بسیار متفاوت بود. حالا تصور میکنم تا اون مقداری که لازم بود ما این مطلب رو اشاره کردیم، گرچه جای بحث باز هم داره.
بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادره محترمون. از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودی تشکر و سپاسگزاری میکنم و به اتفاق کارشناسی محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی کرده و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بینی که هر جا